سال 95 بود، ما رفتیم برای گوتایی گزارشی نمایشگاه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در تهران. خب بعد از برجام بود، خیلی از شرکت‌های اروپایی اومده بودند. بعد ما از این طرف‌های ایرانی پرسیدیم که آقا چه خبر الان، اوضاع خوبه، میان برای قرارداد و اینا. میگه ببین راستیاتش، به چند نفر که من صحبت کردم این بود نتیجه صحبت‌ها، میگفتن که راستیاتش اینا میگن که خیلی استقبال نمی‌کنن، میگن که کار کردن با شما خیلی سخته به خاطر اینکه قوانین خیلی دست و پاگیری دارید، بوروکراسی خیلی پیچیده‌ای دارید و اینکه عدم ثبات در کشورتون نیستش، یعنی خیلی دعواهای سیاسی دارین. معلومه مثلا این الان رئیس جمهورتون این هست، سال مثلا 4 سال دیگه این هست یا نه، یعنی چشم انداز روشنی نداره. یعنی بالاخره این حرف شما کاملا درسته، تا ما اصلاحات ساختاری نکنیم، ما یه سری این بوروکراسیامون رو حذف نکنیم، بالاخره قانون سرمایه گذاری باید اصلاح بشه. ما تا وقتی که قانون مالیاتیمون چند سالی که میخواد اصلاح بشه هنوز اصلاح نشده، ما هنوز یک سامانه جامع اطلاعات مالیاتی نداریم، خب معلومه هیچ اتفاقی نمیفته. آقای دکتر برخورداری، شما چطور میبینی این سال رو؟ میگن که میگید مذاکره نکنیم، بالاخره این FATF بهانه شده برای اینکه ما نتونیم با بانک‌های جهانی کار کنیم.
حالا اون گزاره که کامل پاسخ دادم، این که میگن که FATF باعث شده ما مبادلات نداشته باشیم، یک تحریف و یک جلوی کار پوپولیستی، کار عوام فریبانه است.
سوال برای مبنا بوده که بالاخره ما وقتی
این واقعی نیست، اینی که پاسخش رو دادم به خاطر اینکه شما قبل از اینکه بهمن 98 ورود بکنید به فضای به قول آقایون لیست سیاه، قبل از اون هم همین اوضاع برقرار بود و این نشان دهنده این است که اساساً این موضوع اصلا مطرح نیستش. این بحثی که در مورد FATF مطرح میکنن اساساً اصلا قابل بحث نیست، یک حرف کاملا غیر علمی و غیر کارشناسی است. و این بحث رو ما هر موقع در مسائل پژوهشی و کارشناسی از دوستان دعوت کردیم که بیان رسانه ها بیان، واقعا آقای عسکری دوستان چه از وزارت امور خارجه، چه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و چه از جاهای دیگه حاضر نشدن که اینو رو در رو بشیم در موردش صحبت بکنیم. اما اینکه سوالی میشه که خب مذاکره نکنیم پس چیکار بکنیم که این موضوع حل بشه، من فکر میکنم سوال رو اینگونه مطرح بکنیم که چطور مذاکره بکنیم. برگردیم سوال چطور مذاکره بکنیم، ایرادی نداره که مذاکره کردن، خود نفس مذاکره که خب ایرادی نداره که. شما موقع مذاکره میکنید، اولا که شما مذاکره نمیکنید که مذاکره کرده باشید، یعنی برای مذاکره کردن مذاکره نمیکنید،
دستاورد میخواید داشته
باشید، بالاخره میخواید دستاورد داشته باشین. خب شیوه های معمول رو که رفتید جلو و به نتیجه رسیدین که امروز دارید نتیجهش رو برداشت میکنید دیگه، واقعا دیدید که نه سیبی داشت نه گلابی داشت، هیچ کدوم از اون میوه هایی که وعده داده شده بود بالاخره سر سفره مردم نرفت. اما این که چه کار باید بکنیم، واقعیت همین است که آقای پرتو هم بهش اشاره کردن، ما ناگزیر از این هستیم که به یک شعار خودمون جامعه عمل بپوشونیم. اون شعار هم این است که شما باید ایران قوی رو بهش برسید، حالا میخواید این رو تبلیغاتی بدونید، میخواید این رو شعار بدونید، راهی است که بسیاری از کشورها این مسیر رو رفتن و الان دارن از مواهبش استفاده میکنن. همین کاری که شما در خدمتتون عرض کنم که عرصه موشکی به طور مثال عمل کردید، جایی که شما برای 5 تا موشک باید وزیر خدمتتون عرض کنم دفاعتون بلند میشد از یک کشور خارجی خواهش میکرد که 5 تا دونه موشک به شما بدن، امروز یک مسیر 25 ساله 30 ساله دراز مدت با برنامه رو طی کردید، همون شده ضامن بخشی از منافع ملی شما، ضامن بخشی از لبخندی که امروز مردم از بس خدمت عرض کنم که تامین منافعشون تو این حوزه دارن بر لبانشون میشینه، بخشیشو میخوام عرض بکنم. شما باید به این گزاره برسید، این گزاره هم راه داره، اینکه شما در بیرون با راهبرد عدم قطعیت مبارزه بکنید، در داخل با اون شرطی شدنه. مادامی که اینجوری برید جلو شما به درمان قطعی نخواهید رسید و مادامی که تن ندید به یک برنامه طولانی مدت و مادامی که خدمتتون از بخوام بخواید اختزایی با مسائل برخورد بکنید، همین فضا هست. شما میرید مذاکره میکنید، یه خدمتتون از بخوام گشایش کوچیکی ایجاد میشه، چندین هواپیما بار محدود میاد، بعد به شما میگن این کارو بکنید، بعد میگن خب اصلا به قول آقای پرتو عزیز میگن خب این فضا هستن، حالا فراهم هم میشه اصلا فضا، یعنی اینکه بعد از 2016 شما خدمتتون از بخوام که هم تو FATF هم تو بحث تحریم‌های ثانویه یه فضای براتون فراهم شد. ولی وقتی می لیست گمرک رو نگاه میکنید میبینید چه چیزایی وارد شده، واقعا توی این برنامه آدم خجالت میکشه با مردم حرف بزنه. یعنی یک فرصتی که شما داشتید برای اینکه مبادلات بانکی داشته باشید، شما نگاه میکنید میبینید که وارداتتون واقعا تو چه حوزه هایی بیشتر بوده. خب لیستاش خیلی مواقع پخش میشد و واقعا نمیشد در موردش صحبت کرد. واقعا ما مصرفی وارد کردیم یا های تک وارد کردیم؟ چی وارد کردیم؟ خب اینا براش خیلی مهم بود. این ثبت سفارشه محصول نگرشی است که نشسته رو حوزه اقتصادی ما، محصول نگرشی است که نشسته رو حوزه سیاسی ما، که به شما میگه که خدمتتون عرض کنم به عنوان بزرگترین مصرف کننده یا یکی از بزرگترین مصرف کننده های اقلام مصرفی در منطقه غرب آسیا شناخته بشید. یعنی همین الان شما فضا رو آزاد بکنید، فکر میکنید تولید رونق میگیره های عسکری؟ با این فضایی که با این نگاهی که جریان غربگرا داره، چون جریان غربگرا اساساً بحثش این هستش، میگه که شما نباید دایه این رو داشته باشید که بالاخره خدمتتون عرض کنم که خودتون حرفی داشته باشید، نه برید زیر پرچم بالاخره کشوری اونجا به یه زیست محدود قانع بشید و هر بلایی هم که سرتون اومد رو به راحتی بزکش میکنن. یعنی به راحتی خدمتتون عرض کنم که واقعیت رو وارونه جلوه میدن. کما اینکه شما نگاه میکنید میبینید که در مورد به طور مثال میخوام عرض بکنم اتفاقی که در هیروشیما و ناکازاکی افتاد، توی یک روند طولانی مدتی تونستن این رو بالاخره برای مردم ژاپن به نوعی جا بندازن، چون یک سیستم رسانه‌ای بسیار قوی دارن. اما نکته‌ای که هستش این هستش که شما توی این بخش نمیتونید واقعا به این گزاره به عنوان یک راه حل نگاه بکنید. اما ما اصلا من همیشه وقتی اینجوری سوال میشه میگم خب باشه، من سوال میکنم از شما، شما آیا میگید که مذاکره کار خوبیه، نتیجه خواهد داشت با این وضعیت؟ میگن که راهکار چیه؟ راهکار این هستش که شما تن بدید به یک برنامه، تن بدید. این تن دادن خیلی مهمه و قبول بکنید این واقعیت رو که میتونید از نقطه شروع بکنید و به نقطه برسید. با کار اختزایی های عسکری ما به جایی نمیرسیم که ما امروز بگیم که بشینیم و به یک نتیجه برسیم تا ماه آینده رو چجوری سپری بکنیم. خب این واقعا شما یک خانواده 4 نفره هم که بخواید اداره بکنید، یک رابطه دو نفره خدمتتون هست، دو نفری که میخوان با هم حتی ازدواج بکنن دارن وارد روابط عاطفی میشن، حتی این دو نفر هم نمیتونن اینطوری با هم دیگه به نتیجه برسن که بگم خب من تا ماه بعد ببینم چیکار میخوام بکنم. خب این که اصلا، حالا شما میخواید یک سپهر سیاسی رو مدیریت بکنید، یک هویت چندین ساله رو میخواید مدیریت بکنید، تمدن رو میخواید محافظت و پایداری بکنید ازش، خب بالاخره باید تن بدید به برنامه. جاهایی که تن دادید موفق بودید. ببینید من همیشه این مثالو میزنم، شما یه صنعت خودروسازی دارید، یه صنعت موشک سازی دارید، خب جفتش هم دادید به آدمایی که بالاخره متخصص بودن، درس خونده بودن و خدمتتون عرض کنم که ورود داشتن به این عرصه. محصولی که امروز دارید نگاه میکنید بعد از 41 سال، امروز شنونده ما میتونه در مورد موضوع خیلی واقعی نظر بده. خودروسازی ما خدمتتون عرض کنم که محصولش در دستان مردمه، موشک سازی ما کیفیت محصولش در عرصه در انظار کارشناسان ما قابل ارزیابی
نقد کردن
جز همون بزک ها. بله آقا اونجا رقابت نیست،
نه
آقا
اونجا اینجوری نیست. شاید مقایسه که بخوایم بکنیم اینه، واقعا خب این یک حقیقته که خب بالاخره ماشین یک خودروی محصول مصرفی، موشک اصلا یک کاربرد دیگه‌ای داره، اما مهمترین موضوع فکر کنم اون اراده هست، یعنی اون خواسته که آقا بالاخره شما اونجا، شما تو صنعت خودروسازی هم بالاخره یک تیم رشته مهندسی از خیلی رشته‌ها داری، آدم‌های باهوش داری،
اب نداره. سال 61 شما اگر میگفتید من موشک می‌سازم با برد 1000 کیلومتر
می‌خندیدم
بهتون. و امروز اگر
اون اراده هم مهمه،
دو تا جوون ما بیان میگن آقا من یه خودرو میتونم تولید بکنم.
آقا مگه نبود توی مملکت کسی اومد خودرو برقی ساخت یه کاری کردن که رفت. یعنی اینو من چون گزارشش خودم اولین بار گرفته بودم اینو میگم.
من بحثم همینه به خاطر همین مثال امروز نقد میکنن و اب نداره، میگن آقا اینا اصلا کارشون همینه. یعنی ببین یه رویکردی داره این گروه، این جریان غربگرا. شما هر جا به موفقیت برسی
نمیشه، ما نمیتونیم.
آقا مثلا تیم شما میره تیم خوب مثلا فوتبال رو میبره، به طور مثال میگن آقا اینا با ذخیره هاشون بودن، این اصلا اهمیتی نداره. رویکردی که شبکه های خارجی هم به این موضوع دارن، یعنی شما هر جا بهتون یه انگیزه ای میخواد بده، هجومی میاره از بی انگیزگی ها به شما که بله اینجا موضوع کار خاصی نکردی تو.
و همین نگاهی که باعث مهاجرت این همین نخبه ما میشه،
و این نگاه هستش که نمیذاره شما مذاکره بکنید. این نگاه هستش. اگر شما این 40 سال خدمتتون عرض کنم که از این فرصت رو استفاده میکنید و یا همین الان تصمیم بگیرید، یعنی از 1400 به بعد دولتی بیاد سر کار که واقعا به این مقید باشه که نخنده به آدمایی که میگن آقا من اینجا میتونم این کارو انجام بدم، این
خندهشو بیاره،
ببینید شما برید به پژوهشکده رویا مراجعه بکنید، یه زمانی از ایران باید بلند میشدن میرفتن لندن. تو خاطرات خیلی از آقایون هست، آقایونی که بالاخره مناصب سیاسی داشتن، میگن بله مثلا من همسرم رفت لندن معالجه بکنه یا ناباروریش اونجا معالجه بکنه یا هر کار دیگه ای بکنه. همین نگاه بودش که خدمتتون عرض کنم که تقابل شد. پژوهشکده روئن آقای عسکری تو خاطراتشون از مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، اینا جا نداشتن برای آزمایشگاه و میرن یه زیرزمین بهشون میده یکی از نهادهای کشور، یه توی یه زیرزمین پژوهشکده رویا کارش شروع میکنه. و آقای دکتر کاظمی خدا رحمتشون کنه، ایشون میگفت ما مقاله میدادیم به کنفرانس ناباروری تو ایالات متحده، مقالات ما رو اجازه نمیدادن اونجا ارائه بشه. از اون زیرزمین شروع میکنن، امروز شدن پژوهشگاه رویان که شما وقتی توی گوگل سرچ میکنید متوجه اعتبار و برند او میشید در محافل علمی. و همون کنفرانس در تهران برگزار میشه و از ایالات متحده اینجا مقاله ارائه میشه توی بازه چند ساله، 12 ساله، توی فرآیند 12 ساله. ما عرضمون این هستش که میخوایم مذاکره کنیم، اشکال نداره، یه زمانی رو بذاریم، بگیم آقا 10 سال 8 سال این جریان غربگرا واقعا بذاره به مملکت نفس بکشه. 41 سال شما نگاه میکنید خیلی از این وزرا که الان وزیرن همچنان وزیرن، یا یعنی نگاه میکنید این آدم معاون فرهنگی وزیر ارشاد بوده، وزیر نفت فعلی، اولین پستش معاون فرهنگی وزیر ارشاد بوده، آقای زنگله وزیر جهاد بوده، وزیر نیرو بوده، وزیر نفت بوده. خب آقا بس دیگه، ما اصلا با این بس کاری نداریم، ما با شخص میخوام مثال دارم میزنم. واقعا جریان غربگرا مملکت رو بگه بذار من یه 7 8 سال رها کنم، رها نمیکنه آقای عسکری. و شما نگاه میکنید
از مشکلات ما آقای دکتر آقای پرتین اینه که خیلی سیاست زده ایم، یعنی مثلا تو اون بحث برجام هم که بود انقدر نگاه های حزبی و سیاسی حاکم شد، یعنی یه دی میگفتن آقا نه به خاطر اینکه روی طرف مقابل کم کنن، یه دی میگفتن آره، چون اصلا بحث های کارشناسی که آقا این برجام چیه اصلا رفت به حاشیه.
شما یک بار دیدید که رو متن برجام بحث بشه یا روی بندهای FATF بحث بشه؟ من که نایدم، ما هرچی تلاش میکردیم،
یعنی همش سیاسه، نگاه حزبی و سیاسی و روکم کنیه
پوپولیستی و اینکه بله من روی یه تیکه از توش در بیارم، یه تیکه بندازم به اینو، که متاسفانه ما توی انتخابات ریاست جمهوری و مبارزات انتخاباتی خیلی اینو شاهد بودیم.
آقای پرتو
بنده حالا اگر آره جنبندی خدمتتون بگم، کلا بحث مذاکره قبلش نیازمند هم بحث ساعت سنجی افراد و رویکردها و ایده هاست. همین که ما اینها رو در این افرادی که میخوان اصلا همچین چیزی رو باب بکنن، چون مشخصا این دولت که دیگه به دولت آینده آمریکا نمیکشه برای بحث مذاکره، اما من چون نگرانم که ما دوباره چند سال وقتمون تلف بشه به فرموده شما دنبال همین آبیت قرمزته بشیم، میشود نمیشودی که حالا دوگان آقای جلیلی ظریف بود، عرضم حضور شما میخوام که توجه رو معطوف کنم مردم عزیز ما حتما به ایده ها و رویکردها و آدم هایی که مشخصا تو سبقه خودشون ثابت کردن، به اینها اعتماد بکنم، برای اینکه ما قطعا باید بحث گشایش تو صحنه بین الملل رو داشته باشیم. اما میگم همه دنیا آمریکا نیست، نکته اول. نکته دوم اینه که مذاکره با همین آمریکا هم صلاحیت هایی میخواد که دولتی که حالا من رو دولت آقای روحانی یکم تاکید دارم، بالاخره دولت مستقر هست و دایره سیاست خارجی و امنیت ملی دارن، دولتی که تو توزیع سبد کالاش کشته داده نمیتونه از منافع ملی ما تو صحنه بین الملل دفاع بکنه. یعنی این دیگه ساده ترین چیزه که ما میزان غذا رو صف درست کنیم و مردم توزیع بکنیم، ما سر این کشته دادیم. حالا دیگه بحث آبان ماه که من دیدم همین دیشب مقایسه جالب شده با سر کشتای لبنان و کشتای آبان ماه، ما به فرموده وزیر کشور تعداد رو اعلام کردن، کشتای ما تو آبان ماه بیشتر بود از این خسارتی که توی لبنان خورده. خیلی مهمه که شما اول اعتماد کنید به اون آدمی که میخواید سکان سیاست خارجی رو دستش بدید، چون به نظرم آقای بایدن که بیاد از راهبرد عدم قطعیت و بحث باب مذاکره قطعا
آقای بایدن بیاد این
حالا الان فعلا ناظر به افکار سنجی که فعلا انجام شده تا اینجا، چون میدونید که اینا راهبردشون کلا اینه که اختیارات مذاکرات رو دیگه ببرن تو کنگره. یعنی شما تو دوره‌های بعدی که با اینا بشین برای مذاکره، طرف میگه که ببین من اختیار ندارم، باید با هم یه چیز اولیه رو تفاهم بکنیم، هر چی کنگره بگه دیگه، یعنی ما پاسکاری میشیم به سیاست داخلی آمریکا.
درسته آقای برخورداری، جنبندی و نکته پایانی.
من برای جنبندی فقط میخواستم به همین نکته‌ای که تو بخش پایانی صحبتام اشاره کنم دوباره بپردازم، اون همین هستش که کسی واقعا با نفس مذاکره، با نفس تعاملات بین‌المللی، با آن چیزی که در عرصه روابط بین‌الملل به عنوان گزاره‌های مورد اجماع نخبگانی و خبرگانی اشاره شده مخالفتی نداره. اما ما همه حرفمون این هستش که شما در علم سیاست، سیاست ورزی میکنید، سیاست پژوهی میکنید برای اینکه به منفعتی برسید، برای این کارو نمی کنید که صرفا بگویید که من این کار رو کردم. و امیدوارم که انشالله در رویکردهای جدید ما معطوف به هدف باشیم، معطوف به نتیجه باشیم، معطوف به منافع ملیمون حرکت کنیم، اونجاها گام برداریم تا واقعا مردم طعم این رو بچشن. واقعا ایران ظرفیت های بسیار خوبی داره و شایسته این نیستش که با جریانی اداره بشه که تو این 41 سال اخیر واقعا این جریان دولت های مختلفی رو در دست داشته و نگاه غرب‌گرایانه خودش رو سعی کرده تو همه عرصه ها توفق بده. امیدوارم که انشالله در این عرصه گشایش بسیار خوبی برای مردم شریف ایران حاصل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری، خیلی ممنون آقای پرتو، بحث خیلی خوبی بود. من فکر میکنم بخوام یک جمع‌بندی بکنیم، این که ما همونطور که دوستان اشاره کردن ما باید داخل خودمون رو قوی بکنیم و قوی شدن جمهوری اسلامی و کشور ایران معنیش اینه که آدم‌های کارشناس خبره و قوی و وطن پرست و متعهدی بیان سر کار و از اینها استفاده بکنیم،
آدم‌های ایرانگرا به جای آدم‌های غرب‌گرا.
بله واقعا افرادی که هستن، ما متخصص زیاد داریم، نخبه زیاد داریم، اما متاسفانه خیلی استفاده نمیشه، بیشتر بحث‌های جناحی، بحث‌های سیاسی. امیدواریم که به سرانجام برسه. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این برنامه گفتگوی سیاسی بودین. همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
و تحلیل نسبت دلایل برکناری رئیس گروه اقدام علیه ایران و تهدیدات وزیر خارجه آمریکا موضوعی بود که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می‌کند.
آیا می دونستید که بیش از 100 کشور دنیا پایه مالیاتی CGT دارند؟ می دونستید که این دریافت مالیات بر عایده سرمایه هم یک سری موافقان داره؟ سعید توتونچی مدیر کل سابق دفتر پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور:
یه سری از گروه های ذینفع پولدار نشستن با چنبره اولین عرضه رو دریافت میکنن، قیمت بره بالا و بیان در واقع از مصرف کننده نهایی بگیرن. بنده به شخص به عنوان کارشناس اقتصادی معتقدم که با اجرای این قانون این گروه از بازار میرن بیرون.
و یک سری مخالف چون حاشیه سود سوداگریشون به خطر میافته. بیزایی کارشناس اقتصادی:
در بانک‌های خصوصی که مثلاً یا عضو مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره یا سمت‌های اینطوری در حوزه‌های شرکت ساختمانی قرار دارن، اینها مخالفت‌های جدی‌تری دارن. افراد منافع شخصی یا اقتصادیشون رو به منافع عمومی در اون حوزه ترجیح میدن.
همه ی کشورهای توسعه یافته این مالیات رو دریافت می‌کنن و کمک می‌کنن به رشد و تعالی کشورشون، اما در ایران چی؟ رحیم زاره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
در کانادا 8% ثروتمندان 80% مالیات رو میدن و در ایران 10% دهک بالای جامعه 3% مالیات رو میدن. این دلیلش چی است؟ دلیل این است که توی کشور ما مالیات بر عایده سرمایه نمیذاره.
از اونجایی که اگر دریافت مالیات بر عایده سرمایه یک سیستم یک پارچه‌ای نداشته باشه که به کل درآمدهای افراد و خانوار دسترسی داشته باشه، میدونید که سرمایه از یک جایی سوق پیدا میکنه به یک جای دیگه که انگاری هیچ کار مثبتی انجام نشد. شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اگر ما بخوایم حالا بیاین فقط یک بخش رو مورد هدف قرار بدیم از طریق اخذ مالیات، در واقع این ظلم به اون بخشه و اجازه دادیم که سرمایه از اون بخش فرار بکنه بره به سمت بخش‌های دیگه.
اقتصاددانان معتقدند مالیات بر عایده سرمایه زمانی جزئی از نظام مالیاتی کشور تلقی میشه که باعث کم شدن نابرابری‌ها در جامعه بشه و زمانی این اتفاق میفته که محل هزینه مشخص بشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید، شورای اقتصادی رادیو.
عصر بسیار آرام و بانشاطی رو برای یکایک که شما خوبان شنونده آرزو میکنیم. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش و سعادت باشه. اجازه بدید که مروری بر داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و درنگی در آنها بکنیم.
درنگ. این قسمت شاگرد و عاشق.
شیخ، شیخ،
دیگر چه میگویی کریم؟
تو را به خدا فرصتی دیگر مرا بده شیخ.
فرصتی دیگر بدهم تا چه کنی؟ تا چه کنی؟
آن درس ها که گفته اید بخوانم و آن مشق ها که فرموده اید به انجام برسانم تا شاید از این کمترین رضا شوید.
از تو رضا نمی شوم کریم.
آخر از چه؟
تو را به آموختن میل و ارادتی نیست. امروز به شوق به خواندن مشغول می شوی، اما فردا دیگر بار چون اشتر مست به این سو و آن سو می روی و تنها چیزی که نمی خواهی خواندن و آموختن است.
اما شیخ، تو را به خدا،
از چه این همه اصرار می کنی؟
شیخ، 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 شتاب کن، شتاب کن.
حالیه؟ تو را چه شده که چون این شتابان و ترسان در گذر فریاد می کنی؟ حالیه؟
بیا تا خونی بر ذمه ما نیفتاده.
خون؟ بر ذمه ما؟
محمود بر درگاه خانه ایستاده و دشنه هم در کف دارد.
باز این مجنون
شتاب کن.
بیا برویم. بیا
شیخ، با تو سخن می گفتم، کجا رفتی؟ شیخ،
شیخ، از چه مرا میرانی؟
جوانک صفی، آن دشنه را کنار بگذار.
بانو، من این دشنه را بر قلب خود فرو میکنم اگر شیخ مهر مرا به راهله نپذیرد و داماد این خاندان نشوم.
آخر جوانک یه لاغبا، تو از گرسنگی اشکمت به پشت چسبیده، دختر معصوم مرا به تو دهم که چه کنی آخر؟ چون خود خراب نشینش کنی؟
اگر راهله عیالم شود، زمین را به آسمان خواهم دوخت و از برایش قصری چون سرای ایران خواهم ساخت.
اگر میتوانی نخست یک چهار دیواری از خشت و گل مهیا کن، آنگاه فریاد عاشقی سر کن.
یا راهله یا خود را هلاک میکنم.
تو خود را هلاک میکنی؟
آری.
هلاک کن ببینم چگونه میکنی.
خود را هلاک کنم؟
ها.
باشد. این منو، این دشنه با این قلب من.
بمان دیوانه، بمان. ایوان کسی بیاید و این خول بیابانی دیوانه را از اینجا براند.
شیخ، بیاری بیایم؟
تو از کجا پیدایت شد؟
به پیت آمدم، شاید نظرت را عوض کنم.
بیچاره، نظر شیخ بر نگردد، حتی اگر جان بدهی. باور نداری مرا ببین.
به این دیوانه گوش نکن جوان، آن دشنه را از او بگیر.
دشنه را؟ باشد، به ضربتی دشنه را از او میگیرم، اما به شرطی.
شرط؟ کدام شرط؟
که دیگر بار مرا به شاگردی بپذیری شیخ، که پدرم دوست دارد مرا به دوستان و یارانش نشان دهد و بگوید کریم دانشمند است و عالم. گفته اگر چنین نشود مرا از ارث محروم میکنه.
میپذیرد شویم دیگر بار تو را به شاگردی میپذیرد.
به راستی؟ باشد.
دشنه را بده ببینم.
چه میکنی؟
دشنه را گرفتم. حال دیگر باشا گرفتم شیخ.
وای چه قوقایی بود امروز.
به مرا در چه مخمسه‌ای انداختی بانو؟
از مخمسه‌ای که محمود مجنون ساخته بود که بزرگتر نبود. ها؟
محمود و کریم هر دو چون یک دیگر، یکی شاگرد بی ارادت است که طلب علم می کند تا میراث پدر از کف ندهد، دیگری عاشق بی زر است که راه به جایی نبرد.
رونده بی معرفت مرغ بی پر، عالم بی عمل درخت بی بر، زاهد بی علم خانه بی در، و شاگرد بی ارادت عاشق بی زر است و هیچ یک راه به جایی نبرند. لیک ما در میان ایشان گرفتاری.
امروز سال روز ولادت امام موسی کاظم هست. تبریک و تهنیت و شادباش میگیم به همه شما عاشقان آل علی. سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی. سلام بر تو که نیازمندان را باب الحوائجی.
یا لطیف،
ما به تماشای استاده و زمین صفه دل را زیر پای مولودی خجسته گسترده است و همگی به روی او لبخند می‌زنند.
و صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار.
ای موسی قبیله هاشمیان، قدومت مبارک، ای همیشه جاری در مناجات زمان.
و المناجات الكثیره.
اگر مرا
آرمی دارد دلم هردم به روی روی تو.
باران ترجمان مهربانی بیدریق توست، تویی که پدر امامت ایرانیان و خراسان زنده از نام فرزند توست.
می کشد سوی خراسانم همه
سکی جوییم تا انسان که خداوند در روح انسان زمید، به مدد عنایت خیش بر نفوس مشتاقانت صبر و تقوا را بدمی تا پیروی تو شایسته ما باشد.
السلام سبز از گل، از سهر از سراغ کوی تو، هر دم این دیوانه دل گیرد سراغ کوی تو.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
اسم موسی بن جعفر علیه السلام از القابشون یکی کاظم است. حدیث داره که حضرت یک راه پله‌هایی داشتن به طرف پشت بام که این خیلی شیبش تون بود، حالا یا راه پله‌ها به صورت نبردبان بوده یا واقعا پله‌ها بوده، موقع سبکش چگونه بوده که ما نمیدونیم، اما خیلی شیبش تون بود. حضرت مدام تذکر می دادن به کنیزاشون، غلامانشون که مواظب باشید. در رفت آمدتون دقت کنید که این شیبش تنده، مبادا بیفت. یه روز حضرت اومدم تو حیات خانه، دن کنیز حضرت بچه نوزاد حضرت و قنداقی رو بغل کرده و داره میره بالا. تا حضرت رو دید، چون خلاف دستور حضرت رفتار کرده بود، تعادل خودش رو از دست داد، ترسید، مد خود رو حفظ کنه، بچه دستش افتاد از ارتفاع بلند و زمین و بچه جلو چشم پدر جان داد. عصبانی میشه آدم. حضرت برافروخته شدن، آثار غضب بر چهره حضرت ظاهر شد. اما این کنیزم خب کنیز معمولی نبود، کنیز بود که تو خونه اهل بیت رشد کرده. فورا همین آیه شریفه رو خون که قرآن میگه والقائمین الغیظ، مؤمنین وقتی که عصبانی میشن خشمشون رو قورت میده. رنگ حضرت به حال عادی برگشت. خب قرآن میگه